رکن چهارم این بود، اما این که مراد ترتب اثر عملی از استحقاق چیه، سه تا احتمال در اینجا وجود داره که از نظر تحقیق جریان استحقاق بین این احتمالات اختلافه. بر اساس بعضی از این احتمالات استصحاب در دایره وسیع‌تری جاری میشه برخلاف احتمالات دیگه. احتمال اول به ترتیب بخواییم حساب بکنیم که از یقه نسبت به بقیه احتمالات. احتمال اول این بود که جریان استصحاب منوط به اینه که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. احتمال دوم این است بود که اجرای استصحاب متوقف بر این هست که مستصحب امری باشه که در دایره مولویت قرار داره، به قابلیت تنجیب و تغذیب و تعبد را داره، اهم از این که حکم شرعی و موضوعی حکم شرعی باشه یا چیزی باشه که به مقام امتثال تکلیف به اتیان متعلق تکلیف مربوط میشه. در این مورد هم استثاب جاری میشه. این احتمال دوم. احتمال سبب این بود که نه، اجرای استثاب منوط به این هست که تعبد استثابی بر تعبد استثابی اثر بار بشه، ولو اثر نفس تعبد استثابی و ابقای یقین باشه. باقت نظر استثاب خود مستثاب نه موضوع هست، نه حکم شرعی، نه موضوع حکم شرعی، نه متعلق. خب این سه تا احتمال در رکن چهارم وجود داشت، اما اینکه کدوم یک از این احتمالات صحیح هست که به مقتضای او عقل بشه و به لوازم او ملتزم بشی، باید نگاه بکنیم به دلیل و وجهی که برای این احتمالات سه‌گانه گفته شده و اینکه مقتضای صناعت فی حد نفسی چیه که به مقداری که دلیل اقامه شده رفعیت از اون مقتضای قاعده میکنه. خب در این قسمت لا اشکال در این که اگر ما باشیم و ظاهر دلیل استثاب که میگه اگر یقین به امری پیدا کردی بعد شک در بقای او داشتی استثاب بکن، حالت سابقه را باقی بدار، حکمه بحث به ظاهر دلیل استثاب که یقین به حالت سابقه و شک در بقا در او عقد شده با توجه به ارکان قبلی استثاب، سه رکن قبلی، ظاهر دلیل استثاب اینه که هر جا انسان یقین پیدا کرد و شک در بقا داشت استثاب جاری میشه در هر موردی، چه مستثاب موضوع باشه، چه حکم باشه، چه متعلق حکم باشه، چه اصلا اینا نباشه، امر خارجی باشه که لا یترتب بر وقوعش و عدم وقوعش هیچ اثر شرعی هم مترتب نمیشه. ظاهر لا تنقض الیقین به شک، از یقین لا یدخل و از شک و این تعبیرها بحث به این ظاهر بحث به ظاهر اولی اطلاق داره، چون بحث به ظاهر اطلاق داره. اگر ما بخواهیم یه ریدی به او بزنیم به این اطلاق دلیل استثاب، باید برای تبرید دلیل و سند داشته باشیم، مدرک داشته باشیم که این مدرکی که ذکر میشه یا در مدرک قرینه و مدرک منفصله، یا اینکه نه با تأمل در خود خصوصیات عناوین این در میاد. علایالن تقیید در این ما بخواهیم دلیل استثاب را بگیم مشروط به اینه، منود به اینه که اثر عملی برش مترتب بشه به یکی از این انهای ثلاثه، باید مقیب ذکر بکنیم به مقداری که دلیل بر تقیید پیدا کردی به او عقل میکنیم، به اطلاق و به اطلاق ملتزم میشه. خب در اینجا مدرک این سه تغییر رو که حساب بکنیم، اون تغییر اخیری که استثاب حتما باید در مورد استثاب یه اثر عملی باشه، جایی که هیچ اثری نه بر مستثاب و نه بر استثاب بار بشه، در اونجا استثاب جاری نمیشه. این مقدار از تغییر وجهش واضح هست، این مقدار مقدار از تغییر مسلم است. معنای این تغییر اینه که یه جایی باشه که نه استثاب اثر داشته باشه، تعبد استثابی اثر داشته باشه، نه مستثاب. خب اینجا یقینا استثاب جاری نمیشه، وجه این تغییر معلوم هست و عبارت از اینه که وجه این تغییر سوم در حقیقت اینه که بالاخره دلیل استثاب تعبدی است که از نایه شارع صادر میشه در موارد شک دلیل. تعبد اگر هیچ اثری بر تعبد بار نشه بدون ترتب اثر، تعبد لغوه. روی این حساب دلیل تغییر اخیر همون مقتضای حکمت مولا هست. قرینه حکمت اقتضا میکنه که دلیل لا تمقدل یقین به شک دیگه اختصاص داشته باشه به جایی که یه اثری فی الجمله بار بشه، جایی که هیچ اثری نداشته باشه دلیل اونجا رو نمیگه. این مقدار مقتضای حکمت هست، چون تعبد بدون این که هیچ اثری بار بشه شارع ما رو متعبد بکنه دونتون به این که بقای حکم و بقای این شیء بکنه، حکم و بقای اون شیء بکنه، معنا نداره. تعبد بدون اثر لغو و لا یستر از حکیم. پس به این مقدار از تغییر باید حتما ملتزم بشید. در جایی که اصلا هیچ اثر نه بر مستحب نه بر استثاب بار میشه، اونجا نمیتونه استثاب جاری کنه. میمونه تغییر به نحو اول و تغییر به نحو دوم. ببینیم آیا علاوه بر تغییر به نحو سوم نسبت به نحو اول، احتمال اول و احتمال ثانی هم دلیل بر تغییر داریم یا نداریم. تغییر به نحو اول که عبارت از این بود که مستحب یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، که اغلب احتمالات بود دیگه. آیا این تغییر ثابت هست که باید یک چنین زیری را ملتزم بشیم، فقط در این محدود استثاب را جاری بکنیم یا نه؟ وجهی که برای این تغییر گفته میشه عبارت از اینه که استثاب بله حکم شرعی، حکم به بقای ماکانه، بنابراین که قبلا توضیح داده شده که حکم به بقا یعنی حکم شرعی به بقا. خب اگر استثاب حکم شرعی به بقا باشه در جای معنا داره که مستصحب یا خود حکم شرعی باشه که شارع به بقای نفس مستصحب حکم بکنه، یا مستصحب موضوع ذی حکم شرعی باشه که شارع به بقای حکم اون موضوع حکم بکنه. با توجه به اینکه استصحاب حکم شرعی به بقا هست، این اقتضا میکنه که در فقط در این محدود استصحاب جاری بشه. وجه تغییر اول این، ولی اشکالی که به این وجه وارده اینه که این که استصحاب حکم شرعی به بقا هست، حکم شرعی به بقا هست که اونم حکم ظاهری هست، این اقتضا نداره که مستصحب حتما موضوع حکم شرعی یا خودش حکم شرعی باشه، بلکه همونطور که اگر مستصحب حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، حکم به بقا، تعبد به بقا معنا داره که شارع در این موارد حکم به بقا بکنه، حکم ظاهری به بقا را جلب بکنه، همینطور هم در جایی که مستصحب متعلق حکم باشه، اگر متعلق حکم باشه شارع به حسب حکم ظاهری تعبد به بقا بکنه معنا داره. چرا؟ چون در دائره متعلقات احکام تعبد معنا داره، مورد صحت تعبد اختصاص به موضوع خود حکم نداره. شاهدش اینه که در موارد جریان قاعده فراغ و تجاوز تعبد شرعی محقق هست، ولی مورد این تعبد متعلق حکم هست نه حکم. پس این که استصحاب حکم شرعی به بقا هست، از اومون این اقتضا نداره حصر مورد استصحاب را به حکم و حکم شرعی به موضوع حکم شرعی، بلکه در قسمت متعلق هم میتونیم این را بکشه. این مقدار کافی است برای اینکه در دایره متعلق هم کشیده بشه.
بنابراین
حکم ظاهری دیگه شاره حکم به بقای اون میکنه دیگه، بقای شی، نه بقای شی. این شی در مورد قاعده فراغ و تجاوز مثلا شک داره که بله شک که رکوع بخواه ساجد در سجده شک کرده که رکوع رو انجام داده یا نه، شاره گفته که بلاغت رکعت تعبد به وجود رکوع کرده، رکوع موضوع حکم شرعی که نیست، متعلق حکم شرعی که نیست، ببخشید خود حکم شرعی که نیست، موضوع که نیست، متعلق حکم شرعی لازم الاتیانه. شارع گفته که این
رجوعی که شک داری تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد، من میگم تحقق پیدا کرد، من حکم به تحقق او میکنم. در موارد استصحاب که بله، برای اینکه استصحاب در نوعی متعلق جایی بشه، مثالش هم وضو بود دیگه، که شخصی قبل از ظهر متوضع بود، اول ظهر میخواهد نماز بخونه، نمیدونه که وضوش باقیه یا اینکه وضوش باطل شده، خب استصحاب میکنه بقای وضو رو. استصحاب بقای وضو معنای او تعقل شارع به وجود وضو در این زمانه، چون حکمی که در اول وقت متوجه مکلف شده که وجود باشه متعلق او صلات با وضو هست، استصحاب جزی از این متعلق را درست میکنه. بالاخره متفرق نداره، متعلق از راه دیگه میتونیم حل کنیم، مشکل نداره، ولی از جهت اینکه این حقیقت این بله وضو به عنوان خود حکم شرعی که نیست، حکم شرعی تکلیفی که نیست، که موضوع حکم شرعی تکلیفی هم نیست، بلکه متعلق حکم شرعی، یعنی
طهارت واجبه، طهارت
شرط دیگه، شرط ما همونی که شرط همون است،
حکم شرعی خودش
نه متطهرش، متطهر بودن شخص، این رو احتساب میکنیم، این هم به عنوان شرط دلیل لا صلات الا به طهور، میگه نماز مقید به این که شخص در حال نماز تطهر داشته باشه، متوضع باشه، توضع شخص در توضع خودش شک داره، احتساب رو جاری میکنه. بقیه متعلقات هم همینه دیگه، بقیه در نوع بقیه متعلقات هم اگه نمیدونه که این بله تحقق پیدا کرد، یه جایی قاعده تجاوز جاری نشه، استصحاب عدم تحقق اون متعلق بخوای بکنیم درسته، چون متعلق قابلیت تحقق را داره، اگر قبلا محقق نبود نمیدونیم که الان محقق شده یا نه، مقتضای استصحاب عدم تحقق. بستگی به موارد جریان داره، اگه حالت سابقه وجود این جزء این شرط باشد، استصحاب وجودی داره میشه، اگه حالت سابقه عدم باشه،
جهل مماثل این نقطه مشکل میشه، مجبور چی
بدونیم؟ مثلا در رکوع یا تو هم عدم احیان به ظاهر،
اینجور
نباید مجبور بنابرای جهل مماثل کنه، بالاخره همین یه حکم ظاهری جعل میکنه، مماثل با واقع دیگه، مماثل واقع، اگر واقع در اینجا واقع تحقق این شیء هست، مماثل واقع، این حکم ظاهریه، به عنوان حکم ظاهری از شارع معنا داره که تحقق که حکم بکنه به بقا، منتها این حکم به بقا چون مفاد معدای استصحاب بقای شی واقعا هست، این در حقیقت مماثل با واقع را شارع اینجا جمع کنه، مماثل با حکم واقع نه، مماثل با نفس واقع دیگه، یعنی شارع کنه در مقام اعتبار و جل اعتبار میکنه که این شی در به لحاظ عالم جهل من تحقق داشته باشه، در اعتبار من تحقق داشته باشه، چون معدای استصحاب وجود شی، معدای استصحاب بقای شی واقعا هست، بقای واقعی در دلیل استصحاب جهل نمیشه، بلکه بقای تعبدی در دلیل استصحاب جهل میشه. خب این بله، پس وجه تقلید اول وقتی این شد که از خود استصحاب بیش از این، استصحاب به ملاحظه معنای او که حکم شرعی به بقا باشد، بیش از این نمیتواند، بیش از این دو مورد را نمیتواند شامل بشود، که مورد اول جایی است که مستصحب خود حکم شرعی، مورد دوم جایی است که مستصحب موضوع حکم شرعی، اون وجه تقلید اول این بود. اشکال این حرف اینه که ولو استصحاب حکم شرعی به بقا هست، ولی اونی رو که ما احتیاج داریم اینه که تعبد به بقا ممکن و تعبد به بقا و حکم به بقا ممکن و صدور از شارع باشه، به عنوان حکم ظاهری شارع بتونه اینجا بله این تعبد رو داشته باشه، به اثرم برایش مترتب باشه، لغوم نباشه دیگه. تعبد در ناحیه متعلق مثل تعبد در ناحیه حکم شرعی به موضوع حکم شرعی، چجور در اونجا تعبد معقول هست در قسمت متعلق هم تعبل معقول هست بلکه واقع هست، واقعش در مورد قاعده فراغ و تجاوزه. پس اینجور نیست که غیر قابل تعبل باشه. پس این وجه تمام نیست. عمده بحث در این قسمت در میان پس این مقدار که در جایی که هیچ اثری مترتب نشه، لا علل استصحاب، لا علل مستصحاب استصحاب جایی نمیشه، این مقدار از تقرید که مطلق است. این که حتما حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشه، این هم دلیلش تمام نبود. فقط میمونه احتمال دوم که آیا ما دلیل کافی برای تعیین احتمال دوم داریم یا نداریم. اگر دلیل داشته باشیم به مقتضای این دلیل میگیم اطلاق ادله استصحاب غیر میخوره به این دلیل، تقیید میشه به موردی که این دلیل اقتضا میکنه. ولی اگر این دلیل غیر نداشته باشه، اگر مثلا کلام ظهور داشته باشه در یک طرف، به مقتضای ظهور عقل میکنیم مگر اینکه کلام مجمل بشه. حالا این دلیلی که برای تقیید به نحو ثانی گفته شده عبارت از اینه که در دلیل استصحاب عنوانی که ذکر شده فقط این نیست که اگر شما یقین به حالت سابقه، یقین به حدوث پیدا کردید و شک در بقا ابقا بکنید ماکان را، ابقای ماکان حکم شرعی به بقا نیست. این مضمون هست ولی این مضمون در قالب تعبیر لاتنقض بیان شده. در ادله استصحاب عنوان نقض حرمت نقض یقین به شک بیان شده. همین حکم شرعی به بقا به ابقای ماکان در قالب نهی از نقض یقین به شک بیان شده. خب اینجا توجیه و تقریبی که برای تغییر دوم استفاده میشه اینه که نقضی که در لاتنقض یقین به شک در سه‌های زلال اومده، مقصود از این نقض چیه؟ مقصود نقض نقض حقیقی که نیست. اینجور نیست که یقین انسان یقین به بله در جای در مورد استصحاب فرض کنیم که یقین به حدوث داریم، یقین به بقا نداریم. اگر کسی بر طبق حالت سابق عمل نکنه، اینطور نیست که واقعا یقین به حدوث را نقض کرده باشه. اینجور که نیست، نقض نقض حقیقی که نیست. مقصود از این نقض چرا نقض حقیقی نیست؟ چون نقض واقعی، نقض حقیقی واقع شده. بالاخره ما نسبت به بقا یقیناً قطعاً یقینی در کار نیست برای ما دیگه، ما نسبت به بقا که یقین نداره. پس یقین به حدود در مبتلا شده به شک در بقا، بعد نسبت به بقا شک داریم. یقین قبلی منتفی هست قطعاً، چون یقین قبلی منتفی هست قطعاً، وقتی در دلیل استصحاب به ما میگه نقض نکن، این نقض نکن مقصود از این نقض نکن باید حتما نقض عملی باشه، یعنی عملا نقض نکن، نه اینکه با حقیقتا نقض نکن. نقض عملی در جایی هست که اون یقین قبلی، یقینی که نسبت به حدوث داشتیم، جوری باشه که به حسب طب اقتضای عملی را داشته باشه تا شارع در مورد او بگه تون اون یقین را نقض نکن. عنوان نقض یقین، چون نقض به یقین خورده، باید یقین باقت نظر نهی اختضای عمل بر طبق به طبعی را داشته باشه، طبش جوری باشه که اختضای عمل را داشته باشه تا نقض او معنا داشته باشه. خب اینجا در مواردی ما اگر این خصوصیت را در یقین در نظر بگیریم که باید اختضای بقای عملی را داشته باشه، این در کجا معنا داره؟ در جایی که قابلیت تنجیز و تعذیر وجود داشته باشه، در اونجا معنا داره که شارع بگه که یقین سابق را نقض نکن، چه نسبت به حکم شرعی، چه نسبت به موضوع، چه نسبت به متعلق. در این موارد صحیح هست که شارع بگه که یقینت را نقض نکن، چون باقت نظر نه این یقین موجود در بین که یقین به حدوث هست که تعلق گرفتن به حدود به لحاظ بقا هم یک کاشفیت ناقصه داره، که همه اقتضا داره که آدم بر طبق یقین سابق عملش را بر طبق یقین سابق قرار بده، اقتضا داره که عملش را بر طبق یقین سابق قرار بده. چون اقتضای قرار داده در عمل بر طبق او داره، میشه نقض نهی از نقض متوجه مکلف بشه. ولی در جایی که بر مستحب هیچ اثری بار نشه، نه حکم شرعی باشه، نه موضوع حکم شرعی باشه، نه متعلق حکم شرعی باشه، فقط اثر مال استصحاب هست، مواردی که خبر بده بله یقین به وجود شیء بالای کوی داشتیم، شک کردیم که این باقی هست یا باقی نیست، خب اینجا این یقین به وجود اون شیء در بالای کوه به طبعی باقت نظر از نهی مولا اختزای چیزی در ناحیه عمل مکلف به بدهاز مولویت مولا اختزای هیچی را نداره. بودن اون شیء روی کوه با فرض این که موضوع حکم شرعی نیست، متعلق حکم شرعی هم نیست، یقین به او اختزای بقای عملی را نداره. وقتی اختزای بقای عملی را نداشت، پس نقض نسبت به او معنا نداره که نهی از نقض شامل او بشه. وجه تغییر احتمال دوم اینه که عنوان نقض که در ادله وارد شده مقصود از او نقض عملی هست و نهی از نقض عملی در جای معنا دارد که یقین موجود در بین اقتضای ابقای عملی را داشته باشه، ابقای در عمل را داشته باشه، و اقتضای ابقای در عمل فقط مال اون سه مورد هست. در جایی که لا یترتب علی المستحب شیئون و انما یترتب الاثر علی الاستصحاب، اونجا اصلا ابقای عملی معنا نداره، وقتی قابلیت نبود نقضم نسبت به او معنا نداره. خب وجهش اینه، اگر ما دلیل استصحاب گفتیم که حالا که نقض حقیقی نیست نقض عملی هست، باید ملتزم به این بشیم، نتیجه میشه که در این موارد در غیر اون سه مورد استصحاب جاری نمیشه. آیا این مطلب مطلب همینطوره، یعنی مفاد دلیل استصحاب نقض عملی هست، یا یه احتمال دیگه در دلیل استصحاب هست که اینجا گفته شده به این که در اینجا در ممکنه کسی بگه در مستفاده از دلیل استصحاب حرمت نقض عملی نیست، بلکه احتمال دیگه عبارت از اینه که بگیم در اینجا نقض حقیقی هست، منتها نقض حقیقی نقضی که در اینجا هست نقض عملی نیست، نقض حقیقی هست، ولی نهی از نقض حقیقی گاهی برای در نسبت به امور حقیقیه هست که باقت نظر از اخبار شارع خود مکلف می داند برای مکلف محرز هست. خب اونجا معنا نداره که شارع نهی از نقض حقیقی بگو، چون واقعا وقتی که نقض شد دیگه در اختیار مکلف نیست که واقعا منتقل شده است امری، دیگه معنا نداره که شارع مکلف رو نهی بکنه از نقض حقیقی. ولی در مواردی که انتقاض معلوم نیست، بله انتقاض واضح نیست، در مثل اون مورد جا داره که شارع نهی از نقض بکنه، و به این معنا که مکلف قدرت بر نقض در این مورد را نداره. مثالی که نظیری که براش گفته شده اینه که مثلا در ادله صلات حائض اومده که ده صلات ایام اقرائه نهی کرده است حائض را از نماز خوندن در ایام حیض. این نهی خب در حقیقت نماز خوندن در ایام حیض فی حد نفسی، بله این که باقت نظر از شرایط شرعی ولو ممکن هست که حائض مثل بقیه زنها بیاد باید نماز بخونه، ولی به ملاحظه شرایط صلات به ملاحظه شرایط صلات که منها طهارت از حدث باشه، به ملاحظه این جهت برای حائض ممکن نیست که نماز بخونه در ایام حیضش. شارع در این دلیل دع صلات ایام اقرائه در حقیقت این نهی کرده است از ایجاد صلات به غرض این که به حائض بگه تو قدرت بر خوندن نماز در اینجا نداری، به غرض ارشاد حائض به عدم قدرته. در مورد لا تنقض هم یکی معنای قابل تصویره، بله یکی معنای قابل تصویره که شارع که مکلف را نقض میکنه، نهی میکنه از نقض، معناش اینه که به مکلف بگه تو قادر بر نقض نیستی، قادر بر نقض نیستی، برای ارشاد به عدم قدرت هست. منتها با یک فرق بین استصحاب و بین حائض که در اونجا در مورد حائض چون طهارت در حال صلات معتبر هست، عجز حائض و عدم قدرت حائض نسبت به ایجاد صلات حقیقی هست، عید حقیقی هست. ولی در مورد استصحاب این که نقض نکنه، این که قدرت نداره، معنیش اینه که در اعتبار شارع قدرت نداره، تعبدن قدرت نداره. ارشاد به اینه که به لحاظ عالم تشریع و مقام تقنین این که میگه نقض نکن، یعنی تو نمیتوانی نقض کنی، قدرت بر نقض نداری. خب این احتمال اگر در ادله لا تنقض بیا که نقض به قرار دیگه که نمیتوانی نقض کنی، و اگه این احتمال بیاد این رو ملتزم بشیم مفاد دلیل استصحاب ارشاد به عدم نقض حقیقی باشه، ارشاد به نقض کاری به نقض عملی نداره، ارشاد به عدم نقض حقیقی هست. این هم در مورد تعبد هم در اون سه موردی که او موضوع متعلق باشه معنا داره، هم در مثال چهارم که وجود شیعی بالای کو باشه در اون معنا داره. چهاره بگه در این مقاط تو نقض عملی که نمیخواییم، که میگه همین مقدار که اون یقین سابق را نباید نمیتوانی نقض بکنی، باید او را باقی بداری ولو به لحاظ اثری که بر استصحاب باره که جواز اخبار و نظیر اینها باشه. اگر مفاد لا تنقض را نهی حقیقی از نقض بگیریم به غرض ارشاد به عدم قدرت شرعاً، مفاد دلیل جوری می شود که هر چهار مورد را می گیریم. ولی اگر نقض عملی باشه دلیل استصحاب اون سه مورد را می گیره. و تمام حرف به این قسمت بند شد که مفاد لا تنقض نهی از نقض هست عملا، یا مفاد لا تنقض نهی از نقض هست حقیقتا به غرض ارشاد. اگر بله، خب در اینجا یه این چنین احتمالی در بین هست. در کلام معلوم های صد میاد که هم اینجا هست هم بعدا که ممکن ما این بچه این معنای دوم رو در ادله استصحاب عقل بکنیم که نقض عملی اصلا مورد نظر نباشه، همون معنای دوم باشه، معنای دیگه باشه که نهی از نقض حقیقی به غرض ارشاد به عدم قدرت. بله ممکنه ما این نظر رو انتخاب بکنیم، عملی کلمه عملی در نقض نخوابیده. ولی خب اگه کسی بگه نه ظاهر نقض لا تنقض الیقین به شک، اینا ظاهرش نقض عملی است، این که نقض حقیقی باشه ارشاد به عدم قدرت، این خلاف ظاهر است. اگر کسی در این مرحله اثبات کرد که مفاد لا تنقض نقض عملی هست، خب دیگه نتیجه میشه که تقیید ثانی رو قبول میکنه، به دیگه استصحاب مختص همین ستا میشه. ولی اگه این رو هم نتونست اثبات بکنه، مردد شد بین الامرین، وقتی مردد بین الامرین شد احتمال میدیم که در دلیل لا تنقض احتمال میدیم که نتیجه این میشه که احتمال میدیم نهی از نقض عملی باشد که ناظر به این سه مورده. احتمال میدیم که نهی از نقض حقیقی باشد به غرض ارشاد که شامل هر چهار مورد باشد. و وقتی مردد بین این دوتا شد این دلیل مجمل میشه، در مقام دلالت مجمل میشه. وقتی که مجمل شد ما دیگه نمیتونیم به دلیل استصحاب در مورد چهارم اخذ بکنیم. اخذ به دلیل استصحاب در مورد چهارم که اثر بر مستصحاب نیست، متوقف بر این است که ما اثبات بکنیم و احراز بکنیم که مفاد ادله لا تنقض خصوص نقض حقیقی به قرض ارشاد. اگه این رو احراز نکردیم بلکه نقض عملی رو احراز کردیم یا لااقلش مردد بینه ما شد، در نتیجه ما نمیتونیم در مورد سوم استثاب بکنیم. روی نصاب در این دوران بین تقیید دوم و تقیید سوم ببین که استثاب در مورد چهارم که اثر فقط مال مستصحبه، نتیجه بعد این میشه که ما به ادله استثاب که عمده ادله استثاب لا تنقض یقینی به شک هست که نگاه بکنیم، اگر نگیم نتیجه در این قسمت این میشه که اگر نگیم دلیل لا تنقض ظاهر در نقض عملی هست نسبت به این مورد، نقض عملی یقین هست، اگر این را نگیم که جا داره که اینو بگه که ظاهر دلیل هم نقض عملیه، اگر این را نگیم لااقلش اینه که مردد بین هما میشه دیگه، ظهور در اون احتمال دوم نداره. وقتی ظهور نداشت نتیجه میشه که اجرای استصحاب اختصاص داره به مواردی که یا مستصحب حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه یا متعلق به عبارت جامع در جایی که تعبد استصحابی مورد تعبد استصحابی قابلیت تنجیز و تعذیر را داشته باشه، خود اون مورد در دایره مولویت مولا و حق طاعت قرار گرفته باشه و قابلیت تنجیز و تعذیر را داشته باشه، ولی در جایی که خود اون مورد به نفسی قابلیت تمدید را نداره که مثال چهارم باشه، در اونجا استصحاب جاری نمیشه. این مربوط به رکن چهارم. خب اینم که با این رکن چهارم هم مقدمه چهارم از مقدمات بحث استصحاب تمام میشه. یه مقدمه پنجمی باقی مونده که بعد از این مقدمه وارد خود مقام ثانی بشیم که از ادله استصحاب. مقدمه پنجم در تقسیمات استصحابه، همونطور که در کلمات مرحوم شیخ اومده، در کلمات محققین بعدی مثل مرحوم محقق عراقی و غیره ایشون اومده، برای استصحاب از چند جهت تقسیم وجود داره، تقسیمات برای استصحاب وجود داره از چند جهت، از چند لحاظ و از چند حیث. حیث اول برای تقسیم اینی که ما خود مستصحب را نگاه بکنیم، به اعتبار نفس مستصحب برای استصحاب تقسیمات وجود داره. حیث دوم به اعتبار دلیل دال بر مستصحبه، مستصحب یعنی اون حالت سابقه و حدوث با چه دلیلی ثابت شده، این حیث دوم. حیث سوم هم به اعتبار شکی که معخوض در استصحابه، به عنوان یکی از ارکان استصحاب شک افزاره. از این انهای سلاسه، به ملاحظه این انهای سلاسه، حیثیات سلاسه، استصحاب تقسیم داره. در مجموع تقسیماتش به 16 قسم یا بیش از این میشه. نسبت به حیث اول که تقسیمش به لحاظ مستصحب باشه، همونطور که تو کلام مرحوم شیخ و دیگران هست، استصحاب رو تقسیم کردن به این که مستصحب یا حکم وجود یا امر وجودی هست یا امر عدمی هست، متیقن سابق یا وجودیه یا عدمیه، علت تقدیره چه وجودی چه عدمی باشه، یا مستصحب حکم شرعی هست یا موضوعه یا حکم شرعی هست. موارد متعلق را دیگه نیاورد، اونم با خیلی مثال کنیم میشه بید. یا موضوعی دا حکم شرعی هست. در قسمت اول که حکم شرعی باشه، حکم یا حکم کلی هست یا حکم جزئی در شبه موضوعی هست و علی تقدیره، یعنی حکم جزئی، نه این که مستصحب موضوع باشه، نه مستصحب حکم هم منطق حکم خواست، علی تقدیره، یعنی حالا چه حکم بله کلی باشه یا حکم جزئی باشه، حکمی که متیقن هست که میخواییم استثاب بکنیم او را یا از احکام تکلیفی هست یا از احکام وضعی هست، یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی هست. خب تا اینجا ده قسم درست شده دیگه، یا وجودی یا عدمی در یا حکم یا موضوع، و بنابراین اینجا حکم باشه هم این تقسیمات پیدا شده دیگه. این تقسیمات به اعتبار حکم در مجموع ده قسم درست میشه. این تقسیم به لحاظ مستثنا، تقسیم به لحاظ دلیل دال بر مستثنا هم به این نوع تقسیم شده که یا دلیل لفظی هست این وره کتاب و سنت، یا دلیل لبی هست که اجماع و حکم عقله. حالا گاهی هم اینجور تعبیر میکنه که دلیل دال بر حکم یا وره یا دلیل نقلی هست که یا دلیل نقلیه که اجماع را هم شامل بشه، نقلی اهم از لفظی بودن و غیر لفظی بودن، یا دلیل عقلی هست که بله که دلیل دال بر حکم عقل. این خب در این تا این در این قسمت بله دلیل داره بله گاهی اینجور تقسیم میکنم، بعضی هم اینجور تقسیم کردن که دلیل دال بر مستثنا یا عقلی هست یا شرعی. در شرعیش تقسیم به دو قسم کردن. اگه اینجوری تقسیم بکنید سر این خود این تقسیم سر در میارید، یکی این که دال عقلی باشه، یکی این که شرعی لفظی باشه، یکی هم شرعی لبی مثل اجماع. اگه اینجوری حساب بکنیم سر قسم در اینجا در میاد که با ده قسم قبلی 13 قسم درست شد. اما به اعتبار سوم که مستذهب به اعتبار شک معهود در استثاب باشه، در بقای مستثاب باشه، اینم تقدیم کرده به این که شک یا از قبیل شک در مختزی هست، یعنی در قابلیت مستثاب برای بقا اصلا شک داریم این رو احراز نکردیم، یا اینکه نه قابلیت مستثاب برای بقا رو احراز کردیم، شک در رافع هست، با قطع به استعداد مستثاب در بقا در رافع شک داریم. شک در رافع رو هم شک در مقتضی رو یه قسم حساب میکنیم، شک در رافع هم تقسیم میکنن به این که یا شک در وجود رافع هست یا در رافعیت موجود. یه وقتی در وجود رافع شک یعنی رافعیت معلومه، نمیدونیم رافع محقق شده یا رافع موجود شده یا موجود نشده. یه وقتی نه در رافعیت موجود شک میکنیم. خود این که در رافعیت موجود شک میکنید اگه تا اینجا حساب بکنیم سه قسم درست میشه که با اون 13 قسم قبلی میشه 16 قسم. ولی این شک در رافعیت موجود در کلام مرحوم شیخ و دیگران خودش یه تقسیمی هم برای او ذکر کردن، به 4 قسم تقسیم کردن. گفتن این شک در رافعیت موجود یا به خاطر اینه که مستذهب متعین نیست بلکه مردد هست بین ما یکون الموجود رافعا له و بین ما لا یکون و رافعا له. مثال زدن مثل نماز زور که شک هست که فعل زور المشکوک کونه رافعا للاشتغال به صلات مکلفه بها قبل العصر یوم الجمعه لتردده بین کونه ها هی زور اول جمعه. نماز زور را خونده در رافعیت این شک داره، ولی شک در رافعیت به خاطر اینه که نمیدونیم که اونی که آیا تکلیف ثابت برای ما نماز ظهر هست که فعل ما رافع باشه برای او، من نماز ظهر خوندم فعل من رافع برای اونه، یا تکلیف نماز واجب بر من نماز جمعه هست که فعل من رافع نباشه. این یک صورت. یا به خاطر اینه که نه در صفت موجود شک داریم، اون شک اول به خاطر عدم تعین مستصحب بود، شک دو مورد دوم جایی است که نه صفت موجود مشکوکه، نمیدونه اصلا موجود رافع هست یا رافع نیست، مثل اینکه در ناقضیت مرض در وضو که شک بکنه. خب این نمیدونیم که آیا رافعیت برای این جعل کرده، ناقضیت برای این جعل کرده یا نه. این شک در اینه که موجود رافع هست یا رافع موجود نیست، صفت را موجود رو نمیدانیم. یا اینکه نه جل به خاطر اینه که یه رافع معلوم المفهومی داریم، نمیدانیم این موجود مصداق رافع معلوم هست یا نیست، مثل رطوبت مردد بین قول و وجه که رافع معلوم المفهوم بوله، این رطوبت در خارج مردد بین این که بول هست که معلوم مفهومش معلومه یا وجه، این جهل به خاطر مساقیت رافع است ولی رافع معلوم المفهوم، جهل به خاطر مساقیت رافع مجهول المفهوم هم مشتبه المفهوم هم گفتن داریم. مثالش جایی که کسی تیمم بر حجر بکنه که نمیدانه که این حجر بله مصداق هست برای سعید یا نه، که خود سعید من حیث المفهوم مردده، پس جهل به صفت او داریم، نمیدانیم که این حجر بله مولد تیمای و تیمان به هست یا نه، از جهت اینکه نمیدانیم مصداق سعید هست یا سعید نیست، مصداق او نیست، در خود سعید هم که در مفهوم اختلاف. خب این اقسام در اینجا وجود داره، به ملاحظه این اقسامی که هست تفصیل‌های متعددی در اینجا گفته شده، بحثمون که کلام مرحوم عراقی اومده ممکنه این رو برگردونیم به 10 تا قول در حقیقت، بعضیا قائل به حجیتش مطلقا شدن، بعضیا قائل به عدم حجیتش مطلقا، و بقیه 8 قول سر از تفصیل در میاره، بعضیا تفصیل بین وجودی و عدمی دادن، بعضیا تفصیل بین حکم و موضوع دادن، بعضیا تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع دادن، بعضیا هم تفصیل بین اینکه مستصحب با حکم عقلی ثابت شده باشه یا با حکم یا با دلیل نقلی ثابت شده باشه. خب اینا تفصیلات متعددی که معلوم میشه متعرض شده، ولی اون بله چند تا تفصیل هست که اونها را فقط نوع محققین ذکر کردن، یکی تفصیل بین این که در حکم جاری تفصیل بین حکم و موضوع، یعنی بحث از جریان استصحاب در شبهات حکمیه و عدم جریان، یک تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، که یک تفصیل هم تفصیل بین این که مستصحب حکم عقل باشه یا حکم نقل. مرحوم آخوندم این متعلق این سه تا تفصیل شده، بعد تفصیل شکی در مقتضی و رافع، تفصیل حکم عقل و نقل که اولین تفصیلی است که مرحوم آخوند متعلق شده، یکی هم تفصیل در شبه حکمی یا موضوعیه، استصحاب در حکم، استصحاب در موضوع، این سه تا تفصیل. ولی یه تفصیل بعضی از محققین هم تفصیل چهارمی رو هم اضافه کردن که مورد بحث قرار دادن، این که در اگه قائل به حکم شدیم آیا در مطلق احکام جاری میشه، چه شبهه موضوع، چه حکم تکلیفی، چه حکم وضعی، یا اختصاص داره با حکم تکلیفی شامل حکم وضعی نمیشه، بیکه به مناسبت بحث از جعل و حکم وضعی و اینا اونجا مثلا. خب اینا اونی که بحث میشه فقط هم بله این 4 تا تفصیله بلا بقیه تفاصیل جای بحث نداره. تا اینجا مقام اول از بحث استصحاب که مقدمات بحث باشه تمام شده، وارد مقام ثانی میشیم که بحث از حجیت استصحاب است و ادله‌ای که برای حجیت استصحاب به اونها استناد شده و اقوالی که در حجیت استصحاب هست، اقوالی که در ادله در استصحاب هست و اینکه قول مختار کدوم یک از این اقوال است، اون تفصیل ها به یک از اون تفصیل ها باید ملتزم بشیم یا حجیت استصحاب مختار.